يهودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله دوستان عزیز، شنونده های محترم شبکه رادیوی معارف، انشالله که قبول باشه قرائت جزء اول قرآن کریم و شنیدید صدای قاریان عزیز قرآن رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به صورت زنده از تلویزیون هم پخش میشه و ما هم در رادیو معارف این مراسم رو هر روز تقدیم شما عزیز میکنیم. رأس ساعت 14:50 یعنی 10 دقیقه به 3 بعد از ظهر، تقریبا با مدت 1 ساعت و 10 دقیقه، هر روز یک جزء قرآن کریم تا عرض به خدمت شما که پایان ماه مبارک رمضان انشاءالله این روال ادامه خواهد داشت. الان 16:02 است و ما طبق جدول پخش برنامه ها باید رواق معرفت رو تقدیمتون بکنیم و موضوع این برنامه هم تناسخ‌گرایی هندویسم به عنوان یکی از ادله جاودانگی است. میتونید بشنوید به مدت 30 دقیقه تقدیم شما.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه عزیزان شنوندهی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنن. از اینکه با ما همراه هستید بسیار تشکر میکنم و امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همینطور که مستحضر هستید ما برنامه‌مون اختصاص داره به حوزه مسائل کلامی و دغدغه‌ها و سوالاتی که شما در حوزه دین مطرح میکنید و مباحثی از حوزه کلام جدید رو مورد توجه قرار میدیم. در برنامه های مختلف از حضور اساتید استفاده میکنیم و سعیمون این هست که ابعاد مختلف یک مسئله از مسائل حوزه دین رو توجه بکنیم و سعی میکنیم با تبیین و تحلیل این مسائل بخشی از حوزه معرفتی و نیازهای معرفتی شما عزیزان رو تأمین کنیم. در این برنامه هم مثل چند برنامه گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیومی هستیم، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، و بنامون این هست که مسئله جاودانگی انسان و حیات پس از مرگ رو مورد توجه قرار بدیم و بحث بکنیم که این حیات و این جاودانگی انسان چگونه هست و دیدگاه دینی و به ویژه اسلامی ما بر اساس معارف و مباحث اسلامی کدام دیدگاه رو انتخاب میکنه و صحه میگذاره. من ضمن این که عرض سلام دارم خدمت جناب آقای قیومی، تقاضا میکنم اگر نکته خاصی هست بفرمایید تا انشاءالله بحث رو پیگیری کنیم.
منم متقابلا خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان برنامه ادنیشه لواق معرفت. امیدوارم که این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم یک تجربه معرفتی مثبتی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
فرجام شناسی و آخرت گرایی با کارشناسی دکتر محمد باقر قیوم، در برنامه رواق معرفت.
خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم ما در سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان کردیم، ضمن اینکه معنا و مفهومی از خود جاودانگی ارائه کردیم، در مباحث گذشته سعی کردیم به عنوان یک بحث مقدماتی استدلال‌هایی رو برای تجرد انسان طرح بکنیم و بعد از اون جناب استاد این مسئله رو مطرح کردن که اگر ما مسئله جاودانگی رو اجمالاً بپذیریم و بر اساس دیدگاه مختلف صحه برش بگذاریم، این جاودانگی به چه کیفیت اتفاق خواهد افتاد؟ بر اساس اون دیدگاه های مطرح شد، مسئله بقای شخصی و بحث این که بالاخره بقای کلی و مسئله سوم و رویکرد سوم رو جناب استاد مطرح کردن و دیدگاه های مثل مسئله تناسخ هم طرح شد که اگر ما پرسش کنیم که چگونه این در این حال بقای بعد از مرگ و جاودانگی بعد از مرگ امکان پذیر هست و کیفیت اون به چه شکل هست، دیدگاه ها طرح شد که شنوندگان محترم رو ارجاع میدیم به برنامه های گذشته، دیدگاه تفصیلی رو بیشتر انشاءالله از طریق سایت رادیو معارف و برنامه رواق معرفت میتونن برنامه ها رو دریافت بکنن. جناب استاد، ما امروز به شکل تفصیلی تر میخوایم ورود پیدا بکنیم و ببینیم این دیدگاه هایی که طرح شده به چه کیفیت هست و به شکل تفصیلی تر انشاءالله سوالاتی هست من عرض خواهم کرد. در خدمت شما هست.
بله، در جلسات گذشته سخن بر این رفت که بشر طبیعتاً و فطرتاً خواهان بقای بعد از مرگه و با تحلیل دیدیم این بقا رو میخواد به نحو خالد و جاودانه باشه. و این امر اساسا امر ممکنی هست و پاسخ طبیعت و عالم هم به این مثبت. این موضوعی نبود که بشر از فکر کردن در رابطه باهاش رها باشه. هر گوشه‌ای به گونه‌ای در این رابطه اندیشیده شد. ما سه رویکرد کلی در این مسئله رو میان اندیشه بشر جلسه گذشته مشاهده کردیم: قول به بقای شخصی که از متون ادیان ابراهیمی و ادیان الهی به دست میاد، قول به بقای کلی که بیشتر دیدگاه بعضی از فیلسوفان هست، و قول به تناسخ. خب قول به تناسخ که قرار شد امروز ما در این رابطه بیشتر صحبت کنیم، به شکل اجمال اینه که انسان بعد از اینکه از این دنیا رفت، بدنش از بین میره.
بله.
ولی روح یا روان به هر تفسیری که از اون داشته باشیم یا ابعاد دیگر وجودی انسان، اگر خاطرتون باشه گفتیم که بعضی قائلن دو و بعضی قائلن سه بخش، سه بعد وجودی انسان. خب حالا ما اونجا باز هم به اختصار گذروندیم، بعضی ها ابعاد دیگری رو هم برای انسان در بعضی از مکاتب قائل هستند. اون ابعاد از بین نمیره و بقا داره. بقاش چگونه هست؟ به این که در یک کالبد دیگری در واقع راه پیدا میکنه و به این شکل در همین دنیا ادامه پیدا میکنه. در دیدگاه های ادیان الهی ابراهیمی بقا به شکل طولیه، یعنی همین نفس در عالمی بالاتر، وسیع‌تر، در عالمی که به لحاظ وجودی شدت بیشتری داره و گسترده تره وجود داره، ولی در این دیدگاه های تناسخی اینی که انسان در همین عالم در یک مثلا موجودی در عرض این موجودات، موجوداتی که هستن، مجدداً حلول میکنه و به حیات خودش ادامه میده. خب واقع قضیه اینه که دیدگاه تناسخ بسیار گسترده است، هم به لحاظ عمق زمان که ما گزارش های چند هزار ساله رو در اندیشه بشر داریم، هم به لحاظ گستره‌ای که داره، یعنی در فرهنگ های مختلف این دیدگاه هست.
بله.
از جهات مختلف این موضوع قابل پیگیریه. اساساً چی شد که این انسان ها به این نتیجه رسیدند حیاتشون در این دنیا ادامه داره؟
بله.
منشأ این فکر چی بود؟ آیا منشأ این فکر یک اندیشه ماورایی به او القا شد و اون اندیشه به همین شکل القا شد یا دستکاری شد، یا اینکه نه تحلیل هایی بود که خودش انجام داد؟ این یک موضوع هست که در واقع قابل پیگیریه. یه امر دیگری که باز قابل پیگیری هست این که خود دیدگاه تناسخ آیا یک تقریر ازش شده یا عرضم بزرگ شما تقریرهای متعددی داره که به نظر میرسه تقریرهای بسیار زیادی داره، و چه گروه هایی از چه ادیانی این قولو دارند؟ این دیدگاه بیشتر دیدگاه شرقی هاست، یعنی شاید مثلا بگیم مرکز اصلی این دیدگاه در هنده، ولی فقط مختص اینجا نیست، از هند به ادیان چینی هم رفته، یعنی تو خود هند به اصطلاح اصلی ترین دینش که اون دین پایه‌ای آیین هندو، هندویزم، و بعد به تبعش در آیین بودیزم، در سیکه، در آیین جینه، شما میبینید همه اینا نفوذ پیدا کرده همین قول، ولی بر اساس مبانی که دارن این قولی تقریر جدید پیدا کرده. حتی در مکتب‌های خود آیین هندو هم یگونه فکر نمی‌کنند. مکاتب فکری که در درون این دین پدید اومده هر کدوم یه شکلی رو در واقع پدید آوردن. در مناطق غربی مثلا ما در مصر اینو داریم، در یونان به طور خاص آقای فیثاغورس و بعضی از فیلسوفان دیگه این قولو مطرح کردن، و حتی در ادیان ابراهیمی کسانی قائل شدند به این نظریه. مثلا در آیین اسلام، در دین مبین اسلام، کسانی تردیدهایی کردند که احتمال داره که ما از قرآن بتونیم، حتی از قرآن تناسخ رو استفاده کنیم از بعض از آیات. خب البته این خیلی سخته و خیلی مشکله، ظاهر جدی آیات و روایات و سخنان اولیای دین به ما میگه که نه، تناسخ در کار نیست، و بعد این بقای بعد از مرگ به شکل بقای شخصی و همین نفس، مثلا قلات با انگیزه های خاص خودشون نظریه تناسخ مطرح کردن، به این عنوان که بگن ارواح اولیای الهی، روح پیغمبر، روح امام معصوم که از دنیا رفت، حلول کرد در این رهبر، و به این شکل رهبر جایگاه این فرد، جایگاه رهبری و معنوی پیدا کنه. این رو انگیزه میتونه باشه. یا بعضی از فرقه های دیگر مثل دروزیه در لبنان که اینها منشعب از اسماعیلی هستن، این نظر رو بهشون نسبت میدن، یا اهل حق در بخشی از اهل حق در غرب ایران. به هر حال این یک گستره نسبی در تناسخ. امروز نظر تناسخ یک گسترش جدیدی پیدا کرده و اون به خاطر نیازی است که در بشر امروز تکنولوژی زده و علم زده و گرفتار در چرخ‌دنده های زندگی مکانیکی و زندگی خشک و بیروح بیشتر غربی، نیاز به معنا رو در خودش پررنگ دیده. به این خاطر اومده به سمت شرق، سفر کرده به سمت شرق و خیلی هم شاید انتخاب شده نیست، هر جایی برخورد میکنن یک چیزی عکس میکنن. مثلا از آیین‌های هندو، آیین بودا و آیین‌های دیگه، اینها دستاوردهای جدیدی دارن که تحت عنوان ادیان نوظهور، عرفان‌های نوظهور این سخن گفته میشه از اون. بعضی اوقات تحت عنوان دین‌های مدرن، یعنی میان اون ادیان گذشته رو یه یالکوپالش رو میزنن، بخشای حذف میکنن، شریعت و عملش رو میخوان در واقع یه نیاز به معنویت رو پاسخ بدند و این خودش یه خطای دیگه ای هست، مثل بچه‌ای که برای سرگرمیش او رو با پستونک در واقع سرگرم میکنن تا از پستان مادر دورش کنن. و این نیاز به معنویت باعث شد که بیان در مناطق ادیان شرق و در اینجا نظریه تناسخ مجددن خیلی گل کرده. یعنی ما امروزه مشاهده میکنیم که نظریه تناسخ با یه تفاوت‌های جزئی در قالب نظریه‌های لوکس و شیک داره در واقع خودشون مورد توجه قرار میگیره و خودشونشون میده. بله
بله، یه فرصتی ما بگیریم تا بعد ببینیم دیگه امروز چه فضایی رو در بحث تناسخ طرح میکنن. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رباب محل پنج
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر قیومی، مسئله حیات و جاودانگی پس از مرگ رو مطرح میکنیم و در این برنامه بیشتر مسئله تناسخ رو که یکی از گونه های تحقق جاودانگی انسان هست و در این حال دیدگاه های در این زمینه طرح شده و کیفیت و چگونگی جاودانگی انسان رو مبتنی بر این مسئله، یعنی بحث تناسخ استوار دونستن، بحث میکنیم و بنامون این هست این دیدگاه رو بر اساس آموزه های اسلامی مورد نقد و بررسی قرار بدیم. خب جناب استاد، به نظر میرسه حالا قبل از اینکه ما ورود پیدا بکنیم به بحث دیدگاه سنتی در بحث تناسخ و بررسی اون و دیدگاه هایی که جدیدن تر شده، اگر یک بازخوانی مجددی از خود تناسخ داشته باشیم و در این حال یک ترسیمی و یک تعریفی با همه ابعادش اشاره بفرمایید که حالا شنوندگان ممکنه هنوز اصل خود این مسئله، اینکه این تناسخ به چه شکل و به چه کیفیتی هست، هنوز به قول معروف تأملاتی داشته باشه. از این جهت اگر توضیح بیشتری بفرمایید ممنون میشم.
درست میفرمایید. تقریری که در متون سنتی ما شده خیلی تقریر کوتاهی است. جناب عالی مستحضرید که مباحث مطالعه اندیشه های دیگران به این شکلی که امروزه خیلی مورد توجه قرار گرفته در گذشته نبوده.
بله.
و خب خیلی کار مشکلی هم هست. یعنی ما وقتی که دیگران رو میخواییم مطرح کنیم اندیشه دیگری رو، اولی مسئله این که به لحاظ روشی باید چطور فعالیت کنیم، چطور تلاش کنیم، چطور کار کنیم تا وفاداری خودمون رو نسبت به مثلا اصل نظریه، طرح اصل نظریه حفظ کنیم. به عبارت دیگر ما وقتی که داریم نظریه دیگری رو مطرح میکنیم، آنگونه باید مطرح کنیم که اگر خودش در اینجا بود و میخواست دفاع کنه همگونه سخن میگفت.
بله.
و به تعبیر دیگر باز عرض میکنم، در مقام اول باید فهم درست از مسئله داشته باشیم. برای این فهم باید نوعی همدلی موقتی و نوعی ایمان موقتی داشته باشیم تا بتونیم از درون مسئله رو مشاهده کنیم.
بله.
حالا بعد از این میتونیم بیایم از نگاه بیرون داشته باشیم و مقایسه، تطبیق، نقد، جذب، مباحث دیگه داریم اینو انجام بدیم. خب صاحبان این نظریه هم در فضای درون اسلام هستن و هم در بیرون اسلام هستن. توی سنت ما این موضوع مطرح میشه که تناسخ، یعنی بعد از اینکه روح حالا یا به عنوان امر مجرد از ماده یا ماده لطیف یا وجوه دیگه ابعاد انسان از بدن جدا شد و بدن افتاد، مجدداً در یک کالبد جدیدی قرار میگیره. خب این به شکل مبهمه، این که در کالبد جدیدی قرار میگیره
که حتی آقای دکتر کالبد هم گاهی گفتن حتی این کالبد جدید ممکنه یک حیوان دیگه باشه، یک موجود مثل گیاه حتی باشه.
بله بله،
این هم حتی تا این مرز هم رفتن که این انتقال رو، یا که ما گاهی تو مباحث دینی عود یا بازگشت یا بله، رجوع، اینها توی مفاهیم دینی مونده.
بله، گذشتگان میگفتن که ما چهار نوع تناسخ بله، کلی داریم. یکی نسخ که عبارت از این که انسان وقتی که از این دنیا بیرون رفت در بدن انسان دیگری، کالبد انسان دیگری،
تناسخ هم درست از همین گرفته.
بله. گاهی مسخه، یعنی در بدن
حیوان،
در کالبد یک حیوان. گاهی فسخه، یعنی در بدن یا در کالبد یک گیاه، یک بله، نبات. و گاهی رسخه،
بله،
یعنی در کالبد یک جماد مثل سنگ
بله،
یا خاک یا چیز دیگری در با... و خود اون شی این احساس رو داره. یعنی در واقع نظریات مثل آیین هندو بله، اساسا گفته میشه که این آیین هندو نوعی دیدگاه روح انگاری به اصطلاح پیشرفته است، به این معنا که در همه اشیا یک حیات، علم و روح رو قائله. البته اینو به نوعی دیگه بعضی از حکمای ما هم قائلند، چون میگن هر جا که وجود بره صفات ذاتی وجود هم در اونجا هست که عبارت از علم و قدرت و اراده و امثال این هاست. این نظریه میگه که در واقع وقتی که روح در یک سنگی حلول کرده، اون سنگ داره احساس میکنه ولو شما متوجه اون امر نشید. پس در واقع برگشت انسان به یک کالبد جدیدی، این امر اتفاق میفته. خب چرا اینا اینقدر حساس بودن که این مسئله رو به این شکل بیان کنن؟ عرض کردم آیا این سخنانی از متون وحیانی و از اخبار وحیانیشون بود که بعدن دستکاری شد به این شکل در اومد، یا اینکه نه دیدگاه های خودشون بود؟ خب ما میتونیم اگر نگاه انسانی به مسئله بکنیم، ببینیم که به حال انسان همونطور گفته شد نسبت به آینده خودش حساسه و میخواد فکر کنه، فکر میکنه که این آیندهش چطور خواهد شد. خیلی دنبال پاسخه، به پاسخی نمیرسه. در کنارش یک سری مشاهداتی داره، مثلا میبینه که یه بچه جدید متولد شد، این بچه حیات داره، نفس میکشه، صدا از خودش تولید میکنه، حیوان هم همینطور، گیاه هم همینطور، گیاه هم رشد میکنه و نسبت به خیلی از چیزها عکس العمل داره. پس گویا یه روحی در او هست. این روح از کجا اومد؟ این انسانی که مرد بدنش اینجا افتاد، روح او کجا میره؟
پس اجمالا این ابهام و این معمایی که حیات پس از مرگ رو در این حال پیش روی انسان میگذاره و انسان میخواد یک توجیهی براش پیدا بکنه و اینکه بالاخره بعد از این حیات چه اتفاق میفته، انسان رو وارد این فضا کرد که بتونه به یک توجیهات این چنینی دست
مثلا
بزن.
یک نگاه خیلی دم دستی اینه که به اون روحی که از این بدن رفت وارد بدن جدید شد، چون این نیاز به یک روح جدید داره، اون روح کجا رفت؟
بله.
یه توجیه خیلی دم دستی. ببینید بشر اگر در اختیار خودش باشه مسائل رو میخواد خیلی به شکل دم دستی حل کنه. اگر خاطرتون باشه در یه جلسه عرض کردیم انسان با عقل خودش بر اساس موادی که در اختیار او هست تعقل میکنه، در همین محدوده. حتی شما، من حالا نظیر این امر رو در بحث مبدأ عرض کنم، در بحث خدا، ببینید بشر متوجه میشه که یه موجود معبودی در هست که تمام ذاتش، تمام وجودش، فطرتش میگه به سمت او تو گرایش پیدا کن.
بله.
اما این امری که معبود هست، خدا هست و نهایت خلقت هست، غایت خلقت هست، غایت عالم هست، او تلاش میکنه اینو دم دستیش بکنه، یه جوری بیاره که با او ارتباط برقرار کنه، پایینش بیاره.
بله.
حتی براش یک شکلی درست کنه، یه تمثالی بسازه، مجسمه بسازه، رو میزش قرار بده، توی سفرهش قرار بده، داخل حمام ببره، توی جیب خودش قرار بده. انبیا اومدن انسانو بیارن بالا.
بله.
چرا؟ نکته اینجاست که انبیا دارن خبر میارن از عالمی که در اختیار بشر نیست.
درست.
وقتی که اون عالم رو به انسان خبر میدن، انسان در مقابل اون خبر کرنش میکنه، چون میبینه مطابق عقل و فطرتشه. این
بله.
همگنی رو مشاهده میکنه. همین داستان در ارتباط جهان پس از مرگ.
بله.
که این مشاهدات او رو در واقع میکشونه به این که یه چنین توجیه داشته باشه که این روحایی که میرن در چیزهایی که جدید پدید میاد علال قاعده. خب یه دغدغه‌های دیگه هم هست. مثلا این امری که عرض کردم در واقع یه نوعی میخواد معنادار بکنه اموری که در اطرافش میگذره، همراه با اون حس جاودانگی طلبیش، جاودانگی خواهیش.
یعنی در این که این نیاز انسان رو تأمین میکنه، انسان نسبت به این پذیرش هم داره. یعنی حالا چون یک جنبه وحیانی داره از طریق پیامبران الهی و فرستادگان خاص این طرح میشه، این در نهال مسئله رو تأمین میکنه تا اینکه بشر خودش بخواد به جستجوی بکنه یک توجیهاتی.
بله.
رو بیاد.
بله. حالا در خصوص مثلا عقیده تناسخ، چون خبر وحی بهش نرسیده،
بله،
تلاش میکنه با اون چیزای دم دستیش مسئله رو حل کنه. بیا راهش این که ببینه که اینایی که روحا خارج میشه وارد یه فضاهای اون چیزای جدیدی که روح پیدا میکنند میشه.
بله.
این به نوعی سرنوشت روح رو میتونه بیشتر توجیه کنه.
بله.
یا مثلا بحث عدالت. ما در این دنیا خیلی تحت ظلم واقع میشیم.
بله.
این ظلم ها کجا باید پاسخ داده بشه؟
بله.
ما کجا میتونیم جبر، یعنی جبران و استدراکی برای این ظلم هایی که بر ما واقع میشه داشته باشیم؟
بله.
یا اونهایی که ظلم میکنن کجا میتونند اینو به اصطلاح پاداشش و مثلا پادافراش و کیفرش رو ببینند؟
بله.
خب این یه توجیهه که برای حل مسئله یه مشکل عدالت او میاد میگه که پس من حیات بعدی که انسان داره اون پاداش اینه. و اتفاقا جالبه، پایه این نظریه از کردن بیشتر در آیین هندو است. آیین هندو دو چیز مکمل داره، یکی تناسخ، یکی نظریه‌ای که بهش میگن کرمه.
دوست.
اون نظریه میگن تناسخ، میگن سمساره به زبان سانسکریت، اینو میگن کرمه. این کرمه در واقع میخواد توجیه کننده این باشه که در حیات بعدی در چه کالبدی بیاد.
دوست.
بر اساس نوع زندگی اول زندگی دومش
شکل
میگیره. پس زندگی بعدی ما ریشه در زندگی گذشته داره.
اگر حالا اجازه بدین، ما چون فرصت برنامه هم گذشته، این حالا همین با همین فضا انشاءالله تو برنامه آینده این تبیین بشه و بعد بریم سراغ این دیدگاه هایی که فرمودین با ارائه مباحث، اگر موافق باشه. اگه نکته کوچیکی هست در حد چند ثانیه
بگم. خیلی زود گذشت، من فکر کردم که وارد مباحث بعدی میشه.
بله اگر اجازه بفرمایید ما این برنامه رو تمام کنیم. این قول رو به شنوندگان محترم میدیم که ما در برنامه‌های آتی ان شاءالله مباحث رو به شکل تفصیلی انشالله پی خواهیم گرفت. آنچه اجمالاً در این برنامه گذشت کیفیت و چگونگی تحقق و جاودانگی پس از مرگ هست که در بحث تناسخ طرح کردن جناب استاد و